ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه شما بخیر شنونده گرامی. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا، درود شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه مقامات ارشد دولت جو بایدن در نشستی محرمانه سیاست واشنگتن در قبال ایران را به اعضای مجلس سنا توضیح می‌دهند. بررسی سیاست‌های ستاد مشترک ارتش برای مقابله با تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای ایران از جمله مسائل مورد بحث هستند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد توافق هسته‌ای، معاون وزیر دفاع، معاون وزارت خزانه‌داری و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این نشست محرمانه هستند. سناتورهای جمهوری‌خواه و شماری از سناتورهای دموکرات از سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرده و خواهان شدت عمل بیشتری هستند. مقامات ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که بازگشت به میز مذاکرات برای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست. ارتش آمریکا نیز برای مقابله با آنچه که تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه خوانده، توان نظامی و اطلاعاتی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ترکیه خواست نقایص مربوط به روند انتخابات در آن کشور را برطرف کند. آقای بورل در پیام خود بدون اشاره به جزئیات گفت با توجه به گزارش‌های اولیه، مواردی که شناسایی شده باید بررسی و اصلاح شود. در رأی‌گیری روز یکشنبه ناظرانی از سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپایی حضور داشتند. آقای بورل در بیانیه خود تاکید کرده که برگزاری انتخابات شفاف، مورد اعتماد و فراگیر برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است. رأی‌گیری روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان ترکیه با شرکت بیش از 62 میلیون نفر از واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور برگزار شد. شماری از احزاب اپوزیسیون از بسته شدن زودهنگام صندوق‌های رأی در خارج از کشور انتقاد کردند و حزب جمهوری خلق هم از اعلام دیرهنگام نتایج رأی‌گیری و جفسازی به نفع حزب حاکم شکایت کرده است. خبرگزاری ایلنا میگوید مطابق آمار 1900 نفر در سال گذشته جان خود را به دلیل حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار از دست دادند. این آمار در سال 1400 26 نفر بیشتر از سال 1401 بوده است. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای گفته می‌شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می‌رود. به گفته انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای، سالانه بیش از 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد همه ساله در جهان بیش از 1 میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، به خبرگزاری اینا گفته است احتمالاً 10 رشته دانشگاهی حذف خواهند شد. آقای مقیمی تاکید کرده در برخی رشته‌های دانشگاه تهران ظرفیت اعلامی برای جذب دانشجو وجود ندارد. به گفته وی در برخی رشته‌ها یا باید جذابیت‌های آن بالا برود و یا جایگزینی برای آن تعریف شود. دو هفته پیش معاون آموزشی وزیر علوم گفته بود حداقل 20% از رشته‌هایی که متقاضی نداشته و استان‌ها و مناطق مختلف به آنها نیاز ندارند و یا اشتغال برای آنها وجود ندارد، از اعلام پذیرش در سال 1402 حذف می‌شوند. چندی پیش نیز معاون وزیر علوم گفته بود 40% رشته‌های بدون آینده شغلی حذف خواهند شد. حذف رشته‌های دانشگاهی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته مسئولین دولتی و آموزش عالی، فارغ‌التحصیلان رشته‌های پرطرفدار نیز به راحتی وارد بازار کار نمی‌شوند. و جمعی از اهالی موسیقی روز دوشنبه در حمایت از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن محکوم کردن تعرض و ضرب و شتم دانشجویان و اساتید نسبت به شکستن ساز دانشجویان توسط حراست دانشگاه اعتراض کردند. روز گذشته نیز اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران برخورد خشونت طلبانه حراست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را محکوم کردند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. از جمله خبری که رئیس فدراسیون بین المللی جودو اعلام کرده، بازگشت جودو ایران پس از 4 سال تعلیق. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، افزایش میزان اجرای حکم اعدام در جهان، ایران صدرنشین. آنها که به اصطلاح عفو شده بودند حالا با اتهام‌های تازه احضار می‌شوند. و دعوتنامه‌های تازه برای بشار اسد، آخرین مورد آن، امارات سوریه را به نشست آب و هوا دعوت کرد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. در 5 سال گذشته این میزان اعدام در دنیا رخ نداده بود. این نتیجه تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل در زمینه اعدامه که آمار سال گذشته میلادی رو مرور کرده. بنابراین گزارش 90% از 883 اعدام انجام شده در جهان تنها در 3 کشور رخ داده. هر 3 در خاورمیانه و ایران در صدر اونها. البته این آمار تعداد اعدام ها در چین رو در نظر نگرفته. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رها بحرینی، محقق ارشد در سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او درباره ارزیابی این آمار جهانی پرسیدم.
آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین الملل وحشتناکه و نشون میده که تعدادی از کشورها که در انزوای جهانی هستن همچنان از این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد هولناکی استفاده میکنن. بیش از 90% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته و ایران شاهد یک افزایش 83% در تعداد اعدام‌ها نسبت به سال گذشته بوده. این در حالیه که در سطح جهان مجازات اعدام توسط 2/3 کشورها کنار گذاشته شده. در سال میلادی گذشته ما شاهد لغو کامل مجازات اعدام برای همه جرایم در 112 کشور بودیم و تعداد دیگری از کشورها هم، بالای 30 کشور دیگر هم، یا مجازات اعدام رو در عمل کنار گذاشتن و یا اینکه برای جرایم عادی اون رو لغو کردن.
خانم بحرینی، همینجا میخواستم ازتون درباره این کشورها بپرسم. قزاقستان، سیرالئون، جمهوری آفریقای مرکزی، کشورهایی که شاید به نظر نیاد که روندهای دموکراتیک به شکل غربیش که اگر نگاه بکنیم در اونجاها، حتی اونجاها تنش‌هایی هم در هست، اما احکام اعدام لغو میشه. چطور این اتفاق میفته؟
دقیقاً برای اینکه بیشتر کشورهای جهان امروز پذیرفتن که مجازات اعدام یک مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه که تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست، به علاوه مطالعات بسیاری نشون دادن که اعدام هیچ تأثیر بازدارنده ویژه‌ای هم در جلوگیری از جرم نداره و بنابراین نباید به عنوان یک راه حل مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی در نظر گرفته بشه و از نظر بازدارندگی مجازات حبس برابری میکنه با مجازات اعدام. همونطور که اشاره کردین، در سال گذشته 6 کشور دیگر هم به لغو کنندگان مجازات اعدام پیوستن: قزاقستان، پاپانیوگینه، سیرالئون و جمهوری مرکزی آفریقا، و امروز 112 کشور در کل جهان این مجازات رو کنار گذاشتن. از این جهت این روند بسیار امیدوار کننده است و نشون میده که قرار جهان به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه حرکت بکنه و کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی در انزوای کامل جهانی قرار دارند.
از امید صحبت کردید در سطح جهان، اما درباره ایران صحبت می‌کنیم که همین دیروز ما در خبرهامون داشتیم که 7 حکم اعدام دیگه اجرا شد در 1 روز، و امروز پس از اینکه بار دیگه اعترافات اجباری متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان پخش، خانواده‌های این افراد نگرانی شدیدی دارند از اینکه احکام این ستن بخواد اجرا بشه. احکام مرتبط با مواد مخدر در ایران احکام اعدام داره اجرا میشه. چه کاری میشه کرد برای توقف این روندی که ما در طول این هفته های اخیر خصوصا شاهدش هستیم که شدت گرفته؟
فشار افکار عمومی و همینطور پیگیری های جامعه جهانی ضروریه برای اینکه به این موج تازه اعدام ها پایان داده بشه. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره نشون دادن که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکنن، ولی وقتی فشار افکار عمومی بالا بره این موج کشتار رو متوقف میکنن. واقعیت اینه که در مورد بسیاری از این اعدام ها که صورت میگیره هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمیگیره، به خصوص کسانی که به خاطر جرم مواد مخدر اعدام میشن و از محروم ترین اقشار جامعه هستن. در سال میلادی گذشته ما شاهد افزایش 83% اعدام ها بودیم و 44% از اعدام های صورت گرفته، یعنی 255 انسان اعدام شدن به خاطر جرم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی جرم مواد مخدر اصلا تحت هیچ شرایطی نباید مشمول مجازات اعدام بشه.
بهرنی، نقش فرهنگ سازی رو اگر کوتاه بخوایم به این موضوع هم بپردازیم چطور میبینید؟ با توجه به اینکه در مواردی از جمله مثلا در حوزه قصاص در ایران این اتفاق میفته و در مواردی خانواده ها پیگیر این مسئله هستند.
مخالفت با مجازات اعدام امروز خواسته بخش قابل توجهی از جامعه ایرانه و مدافعان حقوق بشر در سالهای گذشته علارغم تهدیدهای بسیار کارزارهای مخالفت با اعدام رو هم در فضای مجازی و هم در فضای داخل کشور به راه انداختن. جمهوری اسلامی ایران جامعه ایران رو محروم کرده از اینکه بفهمند این مجازات بی‌رحمانه چه تأثیر هولناکی داره هم بر قربانیان هم بر خانواده‌های از دست رفتگان که تا پایان عمر با این رنج رو روبرو هستن و هم بر فضای کل جامعه. مجازات اعدام ارزشی که یک جامعه برای حق حیات قائله رو در گذر زمان کاهش میده و فرهنگ کشتن انسان‌ها به دست حکومت یا برای امیال سیاسی رو به راه میندازه و باعث میشه که جان انسان‌ها در یک جامعه کمتر از ارزش برخوردار باشه.
رها بحرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین الملل بود که درباره اعدام آمار جهانی سازمان عفو بین الملل می گفت. اما همطور که در این گفتگو هم اشاره شد، در این روزهای اخیر نگرانی خانواده های سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که محکوم به اعدام شدن و حکمشون تایید شده شدت گرفته. سمیه کاظمی، خواهر یکی از این متهمان این پرونده، در بخش از گفتگویی که داشته با روزنامه شرق گفته که هیچ چیز مشخص نیست، هر چیزی ممکنه، و در این حال هشدار داده که دادستان خواستار اجرای حکم اعدام در این پرونده برای این سه متهم هست، احکامی که اعتراضات زیادی رو در پی داشته. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم کیانوش فرید.
قیام علیه اعدام، همه با هم هستیم، صدا باشیم، نه به خشونت، جانم فدای ایران. اعدام کنی قیامه، خانه اصفهان. اعدام نکنید، قتل دولتی تمام. مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و توماج صالحی، اینها همه هشتگ هایی هستند که در شبکه های اجتماعی هزاران بار استفاده شدند. افزایش نگرانی ها درباره اجرای حکم اعدام برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و داغهای دیگر بر تن ایران. ایرانیان خارج از کشور نیز با گسترش نگرانی ها از احتمال اعدام قریب الوقوع سه معترض در اصفهان، از واشنگتن دی سی تا سیدنی تا ده ها شهر اروپا از جمله شهرهای فرانکفورت، برلین، پاریس، لندن، استکهلم و وین، با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار توقف سرکوب معترضان در داخل کشور و لغو حکم اعدام این سه نفر و باقی زندانیان سیاسی شدند. در جریان این تجمع‌ها معترضان در خارج از کشور خواستار واکنش سریع و دخالت مستقیم جامعه جهانی برای توقف موج جدید اعدام‌ها شدند. ایرانیان ساکن سیدنی استرالیا روز شنبه 23 اردیبهشت ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی تجمع کردند. محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، از متهمان پرونده خانه اصفهان در این تجمع.
لغو مطلق اعدام این راه بی‌پایان و تاریک و پرخون رو برای همیشه می‌بنده. کشتن چه به جرم اختلاف عقاید و مخالفت با حکومت چه به هر دلیل دیگری جنایت و قتل حکومتی که باید متوقف بشه.
در جریان این تجمع‌های اعتراضی به اعدام‌ها، ایرانیان خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران هم هستند. صدایی از تجمع ایرانیان استکهلم. در همین رابطه پلیس ایرلند نیز از بازداشت 4 نفر که قصد آسیب زدن به ساختمان‌های سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند را داشتند خبر داد. یکی از بازداشت شدگان به قاضی دادگاه گفت: ببخشید قربان، آن افراد داخل سفارت مردم را می‌کشند. آیا واقعا نمی‌دانید آن افراد پشت آن دیوارها جنایتکار هستند؟ پیش از این نیز در جریان اعتراضات اخیر و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخلی، ساختمان سفارتخانه ایران در لندن و پاریس هم مورد حمله مخالفان خشمگین جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. در وین نیز همزمان با تجمع‌های اعتراضی ادامه دار، شهرداری وین اعلام کرد که خیابانی را در ابراز همبستگی با مبارزات مردم به نام نماد جنبش اعتراضی ایران مهسا امینی نامگذاری می‌کند. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، از نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم معترض در ایران.
در تمام دنیا مجازات اعدام به شدت مذمومه و رو به کاهش هست، ولی که در جمهوری اسلامی ما با روند برعکس مواجه هستیم و به خاطر این هستش که ایرانیان در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی که حضور دارن برگزاری تظاهرات و اعتراضات گوناگون دست به حرکت زدن و سکوت مقامات این کشورها رو بر نمیتابند و خواهان این هستن که یک اعتراض عمومی صورت بگیره. در کنار این، ایرانیان همچنین تلاش میکنن که در ارتباط با وقایع اخیر سعی بکنن که نام مهسا امینی که رمز ماست هرچه بیشتر مطرح بشه و به خاطر همین در بعضی از شهرها تلاشا برای اینکه خیابانی، مکانی به نام مهسا امینی باشه رو به پیروزی هست و در وین ما به زودی شاهد آن خواهیم بود که ما خیابانی رو به نام مهسا امینی داشته باشیم. این اعتراضات، این که ناشی از تلاش ایرانیان در تاثیرگذاری رو افکار عمومی هست، قطعا تاثیر معینی داره.
حالا هم حامد اسماعیلیون از چهره‌های مخالف حکومت ایران که پیشتر گفته بود در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان‌های جهان باز خواهیم گشت، به روی صفحه‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از ایرانیان سراسر جهان خواسته که دست به اعتراضات خیابانی بزنند. عفو بین‌الملل و چندین نهاد حقوق بشری نیز در روزهای اخیر نسبت به اعدام این 3 معترض در اصفهان هشدار دادند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی را به دست داشتن در قتل 3 مأمور حکومتی متهم کرده، اما بنابر گزارش‌های متعدد و همچنین پیام صوتی یکی از این 3 زندانی، مستنداتی برای این اتهام ارائه نشده و متهمان حتی زیر شکنجه این اتهام را نپذیرفتند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
بهمن ماه سال گذشته بود که هر روز و شاید بهتر بگیم هر شب خبر آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر می شد. اون هم بعد از اینکه زندان‌های ایران در سراسر کشور مملو از هزاران زندانی شده بود که از آغاز جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بودند. اونطور که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان میگه، صدها نفر نیز در زندان ماندند. حالا این کمیته که خبرهای بازداشت و احکام زندانیان 8 ماه اخیر رو دنبال میکنه، میگه همون عفو شدگان هم بار دیگه با احضار و بازداشت روبرو شدند. شیوان نظرآهاری از پایه‌گذاران این کمیته همراه ماست از طریق خط تلفن. سپاسگزارم خانم نظرآهاری که به ما پیوستید. سوالم از شما اینجاست که چه اتفاقی داره میفته؟ آیا گروه‌های مشخصی تحت شعاع این وضعیت قرار گرفتن؟ ما مثلا در روزهای اخیر از وکلا شنیدیم که بسیاریشون به دادسرای امنیت، دادسرای اوین احضار شده بودن با اتهامی که البته مشخص نبود.
سلام به شما. خب بله، همونطور که گفتید به نظر میرسه که در واقع بعد از اون آزادسازی که به نظر میمد اون موقع خیلی گسترده است، یعنی تعداد زندانیان زیادی در جریان اون عفو سراسری از زندان ها آزاد شدن، حالا چند ماه که گذشته به نظر میادش که سرکوب شکل هدفمندتری به خودش گرفته، یعنی با خلوت کردن زندان ها، چون تعداد زندانی ها توی زندان ها بسیار زیاد بود، شرایط رفاهی و امکانات رفاهی از زندان ها کم بود، یعنی واقعا برای حتی قضا دادن و سیر کردن این تعداد زندانی که از زندان ها بودن سیستم دوچار مشکل شده بود. بنابراین با آزاد کردن این افراد که حالا معترضینی بودن که توی خیابون بازداشت شده بودن یا برها به طرق مختلف شناسایی شده بودن، الان کمی این شکل سرکوب هدفمندتر شده. یک تعدادی از کسانی که در جریان عفو بهمن ماه آزاد شده بودند اما بعد از آزادی به طرق مختلف در واقع به اعتراضشون ادامه دادن، توی شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کردن، چیزی نوشتن، اونها دوباره شروع کردن در واقع احضارشون میکنن به اتهامات مختلف، گروه‌های مختلف جامعه مدنی تحت هدف قرار گرفتن، همونطور که اشاره کردید وکلا یکی از گروه هایی هن که در واقع هدف این سرکوب جدید، موج جدید سرکوب هستن، وکلایی که بیشترشون با شروع در واقع جنبش زن زندگی آزادی پرونده های خیلی زیادی رو از این معترضین قبول کرده بودن، به صورت داوطلبانه کار میکردن. خب اینها الان خواسته شدن به دادسراها برای اینکه با اتهامات جدیدی مواجه هستن یا پرونده های براشون باز شده و توی بخش های مختلف در واقع گروه ها هم، گروه های در واقع فعال و اکتیویست ها هم میبینید دانشگاه به شدت تحت سرکوبه، یعنی شمار دانشجوهایی که توی این جنبش بازداشت شدن خب خیلی زیاد بود، یعنی فکر میکنم حداقل در آماری که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جمع آوری کرد حدود 700 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدن که ما میدونیم حتما این رقم چند برابر بوده.
خانم نظر آهاری، این وضعیتی که الان دقیقا همینو میخوام بپرسم ازتون که این اتفاقی که داره میفته، مثلا بازداشت، احضار، بازجویی که اتفاق میفته، در مواردی که تا اینجای کار در این هفته ها منجر به صدور حکمم شده، آیا اینها مثل یک شمشیر داموکلس بالای سر این فعالان هست یا اینکه باز دوباره به پر شدن زندان‌ها منجر میشه؟ آیا با هدف زندانی کردن این افراد هست یا ساکت نگه داشتنشون؟
به هر حال سرکوب کارکردهای این، یعنی این شکل سرکوب کارکردهای مختلفی داره. یه تعدادی از اینها همطور که اشاره کردم، مثلا مثل گروه مثل دانشجوهای فعال، خب احکام محکومیت یا اخراج از دانشگاه یا تعلیق دارن دریافت میکنن و توی حکمشون هم ذکر میشه که اگر مثلا دوباره ادامه بدن یا دوباره پرونده مشابهی داشته باشن کاملا از دانشگاه اخراج میشن. خب بله، این کارکردش اینه که اینها در یک شرایطی نگه دارن که نتونن دوباره حرکت رو در داخل دانشگاه سازماندهی کنن، یا در مورد گروه‌های مختلف، افراد مختلف، اکتیویست ها هم همینطور. به هر حال کارکردش اینه که بتونن جامعه مدنی رو که حتما که نقش پررنگی داره در این جنبش، تولید فکری میکنه، میتونه کمک کنه به اینکه این جنبش بتونه راه درست خودش رو طی کنه و پیدا کنه، جامعه مدنی رو تحت فشار و سرکوب قرار بدن و حالا افرادی رو که فکر میکنن تأثیر گذارن رو هم توی زندان ها نگه دارن.
این فکر میکنید منجر میشه به کلن خاموش کردن جنبشی که ما از اون به عنوان جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنیم؟
ببینید، خب به هر حال حتما تاثیرگذار هست، یعنی خب جامعه مدنی نقشش بسیار پررنگه. من دلم خود اشاره کنم که به هر حال اینجایی که ما امروز وایستادیم، این جنبش بسیار مترقی که شکل گرفت در ایران، حتما که یه بخش مهمیش در اثر تلاش ها و کار خستگی ناپذیر فعالین مختلف در گروه های مختلف جامعه مدنیه، اما جنبش زن زندگی آزادی یک مبارزه روزمره است، یک مبارزه که زنها توی ایران به صورت روزمره در زندگی عادیشون دارن انجام میدن و به نظر نمیاد جریانی باشه که با بگیر و ببند، با زندانی کردن فعالین و اکتیویست ها بتونن جلوشو بگیرن. من فکر میکنم تا زمانی که حتی یک زن وجود داره توی ایران که روزانه روسریش رو بر میداره و میره تو خیابون و کارهای عادی روزانش رو انجام میده، این انقلاب ادامه داره.
سپاسگزارم شیوا نظرآهاری از کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که همراه ما بودی در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
ساعت در ایران 16:25 است و فرصتی است تا سری بزنیم به سوریه که این روزها بسیار خبرسازه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو رادیو فردا که ایلیا نگاهی ویژه داره به مسائل خاورمیانه و اون رو از نزدیک دنبال میکنه. ایلیا، دعوتنامه های تازه برای بشار اسد، امروز یکی از خبرها این بود که آقای اسد به کنفرانس آب و هوا توسط امارات متحده عربی دعوت شده، صحبت نشست اتحادیه عرب هست که بشار اسد در اون حاضر خواهد بود و هشدارهای بسیاری که حالا کشورهای اروپایی و غربی در این زمینه میدن. چه اتفاقی داره برای بشار اسد میفته حالا؟
بشار اسد اتفاق که داره برش میفته، کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که باید سوریه برگره به جامعه جهانی به دلایل مختلفی که خودشون منافع خودشون با اون درگیر هستن. مثلا اینه که سوریه طی 10 سال گذشته که درگیر جنگ ایرانی هستن به کشوری شکست خورده تبدیل شده که این کشور منبع بسیار از ناامنی ها در منطقه است، کشوری که ازش گروه های تروریستی بیرون میان، کشوری که به هاب تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه تبدیل شده و اینها باعث میشه کشورها به این نتیجه رسیدن که خب 10 سال گذشت، اپوزیسیون نتونست کاری بکنه، حمایت های بین المللی شاید اینطور نبوده که به نتیجه برسه اتفاقی که در صورت افتاد، در همین باید با دولتی که الان وجود داره کنار اومد تا بشه کنترل کرد بحران هایی که سوریه درگیرش است و بحران هایی که صادر میکنه
منشأش
منطقه. بله
ایلیا، این اتفاق داره زمانی میفته که خب به هر حال مثلا وزیر خارجه آلمان آنالنا بربوک سفری داشت به عربستان سعودی، درباره این عادی سازی هشدار داد، مقام های ایالات متحده در این زمینه صحبت کردن و این کشورهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که حالا خواستار این عادی سازی روابط هستند، روابط راهبردی، روابط اقتصادی و تنگاتنگی با کشورهای غربی دارند، از جمله همین آلمان یا آمریکا. چجوری دارن این رو در موازنه، این موازنه چجوری داره کار میکنه؟ این کشورها به کشورهای غربی چی میگن؟
حالا در سالهای گذشته یا در دوره پیش اگر بهتر تعبیر کنیم، این کشورها بیشتر بهشون به این نگاه بهشون میشود که کشورهای تابع هستن، کشورهای تابع غرب به ویژه آمریکا. آمریکا و غرب برشون یک حمایت ایجاد میکرد و اینها برای آمریکا منافع از جمله نفت تأمین میکردن. این معادله امروز به طور زیادی به هم خورده. این کشورها دیگه به اون صورت تابع نیستن، به دلیل اینکه به خاطر تغییر موازی که از قبل دیدن حتی اونها سیاستاشون رو تغییر دادن و یک جانبه نیست که سیاستاشون با بسیاری از کشورها ارتباط برقرار کردن، با حتی با رقبای آمریکا، یعنی به همون اندازه که شاید با آمریکا توافقات تجاری دارن، الان با چین هم به همون اندازه توافقات تجاری دارن.
اما آمریکا چی میگه؟ میگه که یعنی من نمیخوام تا ابد بشار اسد رو به عنوان رهبر سوریه قبول بکنم، یا خواستار چه روندی هست تا این اتفاق بیفته؟
هانا، در سالهایی که گذشت از زمانی که بحران سوریه آغاز شد تا الان آمریکا اصلا سیاست مشخصی در قبال سوریه نداشت. بارها خط قرمزهایی برای اسد تعیین کرد و این خط قرمزها ازش عبور شد، شکسته شد، ولی آمریکا هیچ واکنشی نشون نداد درباره این شکسته شدن خط قرمزها. و سیاست‌های آمریکا الان میگه میخواد قطعنامه های سازمان ملل اجرا بشه، قطعنامه هایی که خواستار ایجاد یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه و گذاری انتخابات آزاد است. راه حل سیاسی از شرط های این کشورهای عربی برای بازسازی روابط با سوریه و اثرگیری روابط با سوریه بوده و هست. این مسئله مطرح است بر روی میز، مسئله ای که نیازمند گفتگوهای بیشتری هست، اما شاید طولانی بشه، شاید اصلا زیر بار این مسئله نره، مشمول مرور زمان میشه. اما اتفاقی اتفاقی که داره میفته مثلا از جمله مسائل بسیاری که مطرح هست و برای کشورها مهم است، مسائل مواد مخدر هست که در سوریه داره تولید میشه و به کشورهای منطقه صادر میشه
و حالا حکومت بشار اسد خود دست به کار شده.
برای اولین بار دو روز گذشته بزرگی در جنوب سوریه انجام داد و ده ها تن از قاچاقچیان مواد مخدر رو دستگیر کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که همراه ما بودی و سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودی. در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.